آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امریکایی بازداشت شده ایران را ترک کرد. دادستان تهران سعید مرتضوی را شاخص‌ترین متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک خواند. دیپلمات سابق ایرانی از دولت نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی می کند. ساعت 9 شب در تهران، 6:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. سلام، همراهان رادیو فردا، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا و من فهیم خضرحیدری در کنار شما هستم در طول این نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما پیش از اینکه این مجله شبانگاهی رو آغاز کنیم به همکارم فرین آسمی میپیوندیم که در استودیو خبر همراه ماست و خبرهای تازه رو از فرین میشنویم.
با سلام. سارا شورد، یکی از 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران، امروز ایران را به مقصد عمان ترک کرد. سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است اعلام کرد خانم شورد از فرودگاه مهرآباد خارج شده است. رسانه‌های ایران امروز خبر دادند خانم شورد پس از ارائه ضمانت بانکی برای تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. دادستان تهران برای آزادی این شهروند آمریکایی 500 میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته بود، ولی خانواده او اعلام کرده بودند که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از سعید مرتضوی به عنوان شاخص‌ترین متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک یاد کرد. آقای دولت‌آبادی امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو گفتگوی صدا و سیما همچنین خبر تعلیق سعید مرتضوی از سمت معاونت دادستان کل کشور را تایید کرد. سعید مرتضوی هم اکنون به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشغول به کار است. دیپلمات ایرانی که در اعتراض به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده داده میگوید از دولت نروژ درخواست پناهندگی سیاسی میکند. فرزاد فرهنگیان که تا جمعه گذشته به عنوان رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک کار میکرد، برای پیوستن به محمد رضا حیدری دیگر دیپلمات مستعفی به نروژ رفته است. روز دوشنبه حسین علیزاده نفر دوم سفارت ایران در هلسینکی نیز در اعتراض به سرکوب مخالفان دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اعلام کرد از دولت فنلاند تقاضای پناهندگی سیاسی خواهد کرد. وبسایت کلمه گزارش داد مسئول دفتر میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت بازداشت شده است. کلمه بدون افشای نام وی نوشت این بازداشت در راستای افزایش محدودیت‌ها برای میرحسین موسوی روی داده. همچنین به گفته مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل از روحانیون منتقد دولت، آقای قابل نیز امروز سه‌شنبه پس از احضار به دادستانی مشهد بازداشت شده است. خانم پاسدار به رادیو فردا گفت دلیل بازداشت آقای قابل یک سخنرانی در شهر نجف آباد و اظهار نظر در یه شرایط زندان وکیل آباد مشهد و اعدام‌ها در ایران اعلام شده. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان توهین به روحانیون را جنایت خواند. آقای رفسنجانی روز سه‌شنبه در آغاز نشست دو روزه مجلس خبرگان خواستار رعایت قانون در کشور شد و گفت جریانی در ایران به جریان خودسر شهرت دارد و برای کشور یک سم است. سپاسگزارم همکارم فرین آسمی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در این مجله شبانگاهی برای شما چه تدارک دیدیم؟ در ایران قرار است ادارات مرکزی وزارت راه و ترابری از تهران به اصفهان منتقل شوند. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران حالا متهم ردیف اول است. و رهبران اسرائیل و حکومت خودکردان فلسطین به صلح آینده خوشبینند. همه اینها و البته بیش از اینها در مجله این شبانگاه رادیو فردا. با ما همراه باشید تا بشنوید. سارا شورد، یکی از 3 نفری که سال گذشته به همراه 2 جوان دیگر در مرز کردستان ایران و عراق از سوی مرزبانان ایرانی دستگیر شده بود، بعد از ظهر روز سه‌شنبه با تودیع وثیقه 500 هزار دلاری از زندان اوین آزاد شد. این وثیقه به گفته وکیل خانم شورد از سوی شخصی غیر ایرانی در تهران پرداخت شده و خانم شورد نیز قصد دارد بعد از خروج از ایران به آلمان که خانواده‌اش آنجا هستند برود. همکارم مهرداد قاسم‌فر گزارشی دارد، در همین ارتباط با هم می‌شنویم.
سارا شورد یکی از سه کوهنورد بازداشت شده آمریکایی ساعت 4:30 عصر روز سه‌شنبه به وقت تهران از زندان اوین آزاد شد. مسعود شفیعی وکیل سارا شورد در تماسی تلفنی از برابر زندان اوین در تهران با تایید این خبر گفت:
من میتونم فقط خدمتتون بگم وسیله تودی شد و سارا آزاد شد. همین الان از زندان اوین 10 دقیقه پیش اومدیم.
اون وسیله 500,000 دلاری
شده. بله.
آقای شفیعی حاضر به بیان جزئیات بیشتر در این باره نشد. سارا شورد که بیش از یک سال پیش با دو جوان کوهنورد آمریکایی دیگر در مرز کردستان ایران با عراق از سوی مرزبانان ایرانی دستگیر شده بود، به اتهام جاسوس در زندان اوین تحت بازداشت بود. این سه جوان بدون ارائه هیچ گونه مدرک یا محاکمه‌ای از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی ایران بارها جاسوس خوانده شدند. این روند باعث شد که بسیاری از تحلیلگران سیاسی این دستگیری را صرفاً به دلیل اختلافات ایران و آمریکا و به منظور ایجاد فشار از سوی تهران بر واشنگتن تحلیل کنند. در ماجرای بازگشت شهرام امیری از آمریکا به تهران که جمهوری اسلامی او را دانشمند هسته‌ای ایرانی ربوده شده از سوی آمریکا معرفی می‌کند، عده‌ای از ناظران سیاسی خبر از توافق‌های اولیه تهران و واشنگتن بر سر معاوضه او با سه کوهنورد زندانی در تهران دادند، از جمله هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان.
قرار بود هسته اینا یه ماه پیش آزاد بشن، واقعاً بعد از اینکه اون آقای امیری آزاد شد قرار بود اینا هم آزاد شن. در واقع داستان امیری با داستان اینا سرنوشتشون گره خورده بود، اما دولت امریکایی اشتباهی کرد و برابر قرار قبلی عمل نکرد. و قرار قبلی این بود که هیچ صحبتی در مورد این که اینا دارن با هم معاوضه میشن نشه. ولی خب امریکایی‌ها اشتباه کردن. وقتی که امیری آزاد شد اینا گفتن که خب حالا که اینا آزاد کردیم شما هم باید اونا رو آزاد کنید. و این ایران خوشش نیامد و دولت شدیداً نسبت به این موضوع حساسیت نشون داد و این جریان رو عقب انداخت. ولی خب از طرف دیگه در حال چون امیری آزاد شده بود اینا مجبور بودن به هر حال اینقدر هم زیر قولشون نزنن.
سارا شورد که از سوی پزشکان و خانواده‌اش بیمار و نیازمند مراقبت‌های منظم و شدید پزشکی اعلام شده است، در تمام این مدت بدون برخورداری از مراقبت‌های مورد نیاز در اوین نگهداری شد، اما سرانجام هفته گذشته اعلام شد که به دلیل پادرمیانی شخص محمود احمدی نژاد این زن جوان آزاد خواهد شد. بلافاصله دادستان تهران این خبر را تکذیب کرد، اما چند روز بعد گفت که به دلیل رأفت اسلامی و بیماری او را با قرار 500 میلیون تومانی آزاد خواهند کرد. اما خانواده خانم شورد در آمریکا گفتند که قادر به پرداخت این مبلغ نیستند. از طرفی فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با اعلام اینکه دولت آمریکا در این ماجرا دخالتی نخواهد کرد گفت:
Our focus has been since last July getting these hikers safely back to the United States. We do not believe that they are guilty.
ما از ماه ژوئیه گذشته تلاش کردیم سه کوهنورد آمریکایی را صحیح و سالم به ایالات متحده بازگردانیم. ما بر این باوریم که این سه نفر هیچ جرمی مرتکب نشدند و ایران بیش از اندازه کافی در مورد اینکه چرا این سه نفر از مرز عبور کردند زمان در اختیار داشته است. ایران هیچ مدرک قانع کننده ای برای نگه داشتن این سه شهروند آمریکا ارائه نداده است.
برخی تحلیلگران علت آزادی سارا شورد را با سفر قریب الوقوع محمود احمدی نژاد به نیویورک نیز مرتبط می دانند. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
دو موضوع در مورد آزادی این خانم مطرح است. اول اینکه احمد نژاد سعی داره که اون تصویر وحشتناکی که از جمهوری اسلامی به خاطر حکم سنگسار خانم سکینه آشتیانی ایجاد شد، این رو یک مقداری این تصویر رو به اصطلاح بهتر بکنه. یکی دیگه اینکه خب مقدمه آمدن ایشون به نیویورک و ایشون میخواد که یک مقداری در اینجا شاید جو آرام‌تر باشه.
علاوه بر سارا شورد، دو کوهنورد جوان دیگر جاش فتال و شین باور هنوز در امین به سر میبرند که به گفته دادستان تهران قرار بازداشت نیز برای آنها صادر شده.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر بود و البته در خبرها هم شنیدید که خانم سارا شورد سرانجام امروز از ایران خارج شده. اما دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه 23 شهریور در مصاحبه‌ای با تایید حکم تعلیق سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول پرونده بازداشتگاه کهریزک از او به عنوان شاخص‌ترین فرد این پرونده یاد کرده است. به دنبال افشای فجایع کهریزک و تعطیلی آن از سوی کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، از سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر به عنوان افراد مرتبط با پرونده کهریزک نام برده شد. اما با توجه به اظهارات امروز دادستان عمومی تهران آیا سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کریزک است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در میان گذاشته با هم میشنویم.
قطعا اینجوری هست، حتی اگر دادستان هم نمیگفت بالاخره متهم ردیف اول دادستان بود، زیرا فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاده که دیگه روشن هست شکنجه بوده، احتمالا تجاوز بوده و بالاخره قتل بوده که 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفتن و از اونها هم ظاهرا 2 نفرشون محکوم به اعدام شدن. این عوامل چه لباس شخصی بوده باشن، چه عوامل نیروی انتظامی یا اطلاعاتی هرچی بوده باشن، اینها در زندان که بودن به عنوان ضابطین دادگستری انجام وظیفه میکردند. ضابطین دادگستری قطعا زیر نظر دادستان باید انجام وظیفه بکنه، یعنی مسئول عملکرد اونها دادستان هست.
به نظر شما از نظر قانونی و همون حیطه وظایف آیا دادستان میتونسته برای اون دست اقدامات به تنهایی تصمیم بگیره؟
حتما میتونسته، یعنی اگر نمیتونسته باید بوده کنار می‌رفته. نمیشه که آدم این مسئولیت قانونی بهش محول بشه نتونه اون رو ایفا بکنه، سر پستش هم بمونه بگه نتونستم. اگر نمیذارن و نمیتونه باید بره کنار. این پستی است که مسئولیت روشنی داره، یعنی دادستان بر نه فقط ضابطین دادگستری، بر خود دادسرا هم اشراف داره و باید حافظ قانون باشه، حافظ حقوق مردم، عامه مردم و از جمله حافظ حقوق خود متهمین باشه.
یعنی احتیاجی نبوده که با مافوق تماس بگیره و
مافوق نداره، در اینجا دیگه مستقیما زیر نظر دادستان هست. دادستان مافوق همه این مقامات هست در اون مرحله از رسیدگی، چون اون مرحله تحقیقات هست، مرحله تشکیل پرونده هست و مرحله رسیدگی مقدماتی به اتهامات هست.
البته ایشون گفتن که من توی مرخصی بودم.
حتی در مرخصی بودن هم رافع مسئولیت نیست، یعنی این پست پستی است که مسئولیت در درون خودش مستتر هست و لذا آقای مرتضوی متهم ردیف یک هست الان، به خصوص که ما یک قاعده حقوقی داریم که بعضی وقتا آمر از مباشر مسئولیتش بیشتر هست. در این مورد به نظر من مسئولیت دادستان که باید انجام وظیفه میکرده و از تجاوز جلوگیری میکرده و نکرده، از اون کسی که این تجاوزاری کرده کمتر نیست.
آقای شعله سعدی، آقای مرتضوی از قاضیهای مورد اعتماد حاکمیت بود، چه شده که حالا باید در صندلی متهم بشینه؟
ببینید، یه روز این آقای مرتضوی خدایی میکرده تو تهران و خب حالا همه یادشون هست که چه جبروتی برای خودش درست کرده بود، چه برتر ارباب قدم آورد، با مطبوعات چه معامله ای کرد، همه اینا توی تاریخ معاصر ایران ضبط هست. الان یک حالتی داره مثل سعید امامی که اون هم به هر حال سرنوشتش رو همه میدونن، یعنی کارگزاران حکومت، چه کارگزاران قضایی چه امنیتی، باید مراقب باشن. آقا مملکتیست که در حال تحول هست، این تحولات اجتناب ناپذیر هست، باید اینها وظایفشون رو طبق قانون انجام بدن. اگر سر سوزنی تخلف کردند و از قانون فاصله گرفتند، یه روز اینها باید در پیشگاه ملت محاکمه بشن.
آیا مطرح شدن نام سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول قضیه کهریزک بیانگر یک جنگ پنهان بین قوه قضاییه و قوه مجریه نیست؟
این جنگ ها جنگ پنهان نیست، اتفاقا جنگ علنی هست. اصلا جنگ قدرتی که در ایران وجود داره، حتی در مجموعه اصولگرایانی که الان خودشون حاکم هستن، این جنگ خیلی واقعی و جدی هست، وجود داره. حالا از حیطه اونا که فراتر بریم، طبیعتا این جنگ های مقداری هم قلیستر و جدیتر خواهد بود.
قاسم شعله سعدی بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزارم که همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما در ایران وزارت راه و ترابری ستادی تشکیل داده تا کار انتقال ادارات مرکزی این وزارتخانه به اصفهان را عملیاتی کند. وزارت صنایع و معادن هم برنامه‌هایی برای خروج برخی ادارات و سازمان‌های تحت پوشش خود در دستور کار دارد. این تلاش‌ها در حالی است که از برنامه و ضرب العجل دولت برای خروج 200,000 نفر از کارمندان دولت از پایتخت نزدیک به یک ماه است که می‌گذرد. همکارم آرش حسن‌نیا در گزارش این برنامه را یک ماه پس از پایان ضرب العجل دولت بررسی کرده.
نزدیک به یک ماه پس از پایان مهلت دولت برای خروج 200,000 کارمند خود از تهران، همچنان برخی دستگاه‌های دولتی می‌گویند قصد دارند تا ادارات و کارمندان خود را از تهران خارج کنند. حالان که یک ماه پس از پایان مهلت خروج کارمندان دولت و دستگاه‌های دولتی از تهران، آنگونه که نعمت الله ترکی، معاون استاندار تهران گفته، در این مدت فقط 3,000 نفر از کارمندان پایتخت را به مقصد یکی از شهرهای دیگر ترک کردند. با این همه ایرج ندیمی، معاون وزیر صنایع و معادن که خود در مجلس هفتم نماینده شهر لاهیجان بوده و حال ساکن تهران است، تأکید کرده که تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی زیر مجموعه این وزارتخانه ملزم به ترک تهران شدند. به گفته آقای ندیمی، از این پس هیچ کارمند شرکت غیر توسعه‌ای در وزارت صنایع نمی‌تواند در تهران بماند. به نظر می‌رسد تمام دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند تا این ارزیابی و تحقیق رئیس دولت را به هر قیمتی که شده محقق کنند.
من با محاسبات خودم و مطالعاتی که خودم انجام دادم، حداقل 5 میلیون نفر بعد از سرو برنده.
اما این یک روی سکه کوچ اجباری کارمندان دولت از تهران است. روی دیگر سکه این تصمیم، واکنش‌های بسیار در میان منتقدان دولت، کارمندان ناراضی از این تصمیم‌گیری و حتی اعتراض‌هایی در میان مسئولان دستگاه قضایی است. در همین حالی که مسئولان وزارتخانه‌های مختلف کابینه از تلاش خود برای مجاب یا مجبور کردن کارمندان برای رفتن از تهران خبر می‌دهند، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در گفتگو با خبرگزاری مهر پیشبینی کرده که طرح خروج از تهران شکست می‌خورد و حتی گفته است که کارمندان معترض به این تصمیم دولت می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند، چرا که به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضایی کارمندان ملزم به تبعیت از تمام تصمیم‌های دولت نیستند. آقای منتظری این طرح را طرحی جامع الاطراف و مدبرانه ارزیابی نکرده و گفته است اجرای این طرح شیرازه بسیاری از خانواده‌ها را مختل می کند. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، نیز این طرح را طرحی غیر کارشناسانه ارزیابی می کند.
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و دانشجویان هفته دیگر آغاز می شود. اگر دولت را در خروج کارمندان خود از تهران جدی فرض کنیم، سرنوشت آتی این خانواده ها پیچیده تر از همیشه خواهد بود.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو میشنیدید درباره خروج دستگاه‌های دولتی از تهران. اما در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا فرصت کوتاهی داریم تا تعدادی از پیام‌های شما رو بشنویم، آنچه شما همراهان رادیو فردا به ما گفتید.
جناب آقای احمدی نژاد، موضوع کوروش بزرگ که حال آوردی ایران و میخوای به دنیا سرپوشی بذاری بر ستم و ظلمت به ملت ایران، آیا به کوروش بزرگ، موضوع 10,000 نفر در زندان و موضوع کعریزک را به اونها گفتی یا نگفتی؟ موضوع کعریزک فراموش نکن، به کوروش بزرگ هم اطلاع بدهید. همه کارتون مقصر و دروغ است.
با سلام، لطفاً به آقای خامنه‌ای و آقای رئیس جمهور بگویید کشته شدن در راه خدا ثواب داره، نه کشتن در راه خدا. خدا برای کشتن موجودات احتیاج به کمک نداره و تنهایی همه موجودات را حریفه. با تشکر، خداحافظ.
از سیاهی به سبز پیوستن چاره کار عاقلان باشد. آقایان محمد رضا حیدری، حسین علیزاده و فرزاد فرنگیان، رهایی شجاعانه شما از دیوار ترک خورده نظام منحط کودتا و پیوستن شرافتمندانه تون به آغوش جنبش سبز فراگیر ملت ایران بر شما خجسته با باشد که اقدام جسورانه شما الگوی دیگران بشه. بدرود، پیروز باشین.
سلام، خسته نباشید آقایان. همه ما تو ایران که میدونیم اینا 31 سال دارن دروغ میگن. مگه نگفتن دروغ در اسلام گناهه؟ اینا گناهکار حرفه‌ای هستن. خداحافظ.
از کجا بگم؟ از دروغ‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از شکنجه کردن برای گرفتن اعتراف‌های اجباری، از اعدام‌های پی در پی مردم بی‌گناه، از بیکاری 90 درصدی جوانان تا گرفتار در دام احتیاط، از کجا بگم؟ از سر به فلک کشیدن اجناس. با تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113. و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله که جمهوری اسلامی ایران که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه گفتگویی است با مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سال‌های 1370 تا 1388 و همکار کنونی ما در رادیو فردا، که برامون درباره تحولات 32 سال گذشته ایران صحبت می‌کنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
سلام، فردا 24 شهریور هست و 28 سال پیش در چنین روزی صادق قطب‌زاده که وزیر خارجه ایران و حتی عضو شورای انقلاب ایران بود اعدام شد. که از این نظر که تنها عضو شورای انقلاب ایران بود که اعدام شده، به نظرم اتفاق مهمی هست. یه دلیل دیگرش هم این هست که صادق قطب‌زاده به هر حال یکی از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی بود. حکم اعدام صادق قطب‌زاده رو هم در محمد ری شهری داد که اون موقع حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب ارتش بود، که 3 سال بعد هم شد اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. شاید سوال بشه که اتهامی که علیه آقای قطب‌زاده وجود داشت چی بود؟ آیره شهری مدعی شده بود اعضای یک گروهی به اسم گروه پارس که اسم مخفف پاسداران رژیم سلطنت بود، در خرداد 60 بازداشت شدند و اونها تو اعترافاتشون گفتن که صادق قطب‌زاده همراه با بعضی از نظامی‌ها در صدد کودتا و کنار گذاشتن مسئولین جمهوری اسلامی بوده و حتی یک خونه تهیه کرده و 750 هزار تومان پول داده که آیت الله خمینی رو ترور کنند. نحوه برگزاری دادگاه قطب‌زاده غیر علنی بود و در اسنادی که از دادگاه منتشر شده هیچ اشاره‌ای به این که به آقای قطب‌زاده فرصت دادن که اعتراض بکنه یا تقاضای برگزاری دادگاه تجدید نظر بکنه وجود نداره. نکته مهم دیگه‌ای که در پرونده اعدام صادق قطب‌زاده وجود داره اینه که حکومت مدعی بود که آقای قطب‌زاده اعتراف کرده که آیت الله کاظم شریعت‌مداری هم با این طرح کودتا در ارتباط بوده. اونجوری که حسن شریعت‌مداری، پسر آیت الله شریعت‌مداری گفته، آقای ری شهری 12 ساعت توی منزل آقای شریعت‌مداری از ایشون بازجویی و بازپرسی کرده و حتی به گفته آقای حسن شریعت‌مداری به صورت آیت الله شریعت‌مداری که مرجع مسلم تقلید بود سیلی زده آقای ری شهری و آقای شریعت‌مداری رو مجبور به اعتراف تلویزیونی کرده که در تاریخ شیعه بی سابقه بود چون این برخوردی با یک مرجع تقلید بشه، که صدای این اعترافات تلویزیونی آیت الله شریعت‌مداری هم هست که میتونیم بشنویم.
بیوتو بلیش و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و منتظم میشوم که در آینده امثالی این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم. بعد حضرت آیت الله عظما آی خمینی دامت برکاتو با ملاحظه.
اما یه سوالی که میتونه در انتهای این برنامه مطرح باشه اینه که اصل اتهاماتی که علیه آقای قطب‌زاده و آیت الله شریعت مداری وجود داشت بالاخره تا چه حد درست بود؟ آقای ریشهری در کتاب خاطرات خودش که بعدها منتشر شد از این واقعه به اسم کشف کودتای قطب‌زاده اسم برده و کماکان رو نظر خودش ایستاده. ولی دیروز که من برای همین برنامه یه صحبتی با حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری داشتم، ایشون روایت دیگه دارن.
کودتای مجهول آقای قطب‌زاده یا اون که به کودتای قطب‌زاده معروفه، ترکیست که آقای رفسنجانی و احمد خمینی به خاطر نگرانی از آینده خودشون در حقیقت اجرا کردن. آیت الله شریعت مداری مرجعی بود که با ولایت‌فقیه مخالفت کرده بود و اینها میترسیدن پس از مرگ خمینی، چون مرجع تقلید مهمی طرفدارشون نبود، نکند که آیت الله شریعت مداری به این شرافت بیفته که رهبری کنه، در صورتی که آیت الله شریعت مداری اصولا مخالف دخالت دین در حکومت و دولت بود. البته این طرح اینها با استقبال روسیه موافق شد و حزب توده هم همکاری کرد شوروی آن موقع، و من اینها رو در مصاحبه‌های مختلف گفتم که چگونه شوروی در این امر با جعل اسنادی به تصمیم گیری آیت الله خمینی در این مورد کمک کرد.
آیت الله منتظری هم تو خاطراتش اصل این موضوع رو زیر سوال برده. آیت الله منتظری نوشته که من شنیدم که حاج احمد آقا، یعنی حاج احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی، تو زندان رفته سراغ قطب‌زاده و بهش گفته شما مصلحتاً این مطالب رو بگو و اقرار کن، بعدم امام شما رو عفو میکنه، ولی بعد اعدامش کردن و منظورم فقط پرونده سازی برای مرحوم شریعت مداری بوده.
در شرم الشیخ در پایان نخستین اجلاس از دومین دور گفتگوهای جدید صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا به خبرنگاران گفت رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی همچنان نسبت به امکان دستیابی به صلح پایدار امیدوارند. در این میان واکنش سازمان الفتح نسبت به سخنان شدیداللحن آیت الله خامنه‌ای در قبال گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین هم بازتاب‌های گسترده‌ای پیدا کرد. همکار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی در همین زمینه گزارشی دارد، با هم می‌شنویم.
سناتور پیشین جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا در خاورمیانه عربی میگوید که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باور راسخ دارند که گفتگوهای صلح با هدف حل مسائل اصلی میتواند تا یک سال آینده تکمیل شود. در حال حاضر عمده‌ترین مسئله ادامه خانه‌سازی در کرانه باختری پس از انقضای مهلت 10 ماهه تعلیق خانه‌سازی است که روز پنجشنبه 8 مهر ماه آینده به پایان می‌رسد. با این حال جورج میچل نسبت به روند گفتگوها خوشبین است و می‌گوید که مذاکرات صلح روز چهارشنبه در اورشلیم و با حضور خانم کلینتون بین آقایان محمود عباس و بنیامین نتانیاهو ادامه می‌یابد. از دیدگاه محافل سیاسی اهمیت گفتگوها انجام آن در سطح رهبران فلسطینی و اسرائیل است. این دو رهبر در پایان نخستین اجلاس دور دوم مذاکرات صلح که به میزبانی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برگزار شد با خبرنگاران سخنی نگفتند، ولی سناتور پیشین جورج میچل با تکرار موضع پرزیدنت اوباما اظهار داشت که بقیده دولت آمریکا تمدید توقف خانه‌سازی اسرائیل در کرانه باختری در حالی که گفتگوها در مسیر سازنده‌ای پیش می‌رود بسیار پرمعنا خواهد بود. در این میان واکنش روز دوشنبه سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس نسبت به اظهارات آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر گفتگوهای صلح اسرائیلیان و فلسطینی ها را به باد حمله گرفته و گفته بود که آمریکا و غرب نشستند و سرکوب ملت فلسطین را تماشا می کنند و آن وقت برای صلح جلسه می گذارند. کدام صلح بین چه کسانی؟ سازمان الفتح که بزرگترین سازمان فلسطینی به شمار می رود و رهبری حکومت خودگردان فلسطینی را نیز بر عهده دارد، با صدور بیانیه ای سخنان علی خامنه‌ای را مورد انتقاد قرار داده و آن را سوء استفاده بی‌شرمانه از مبارزات ملت فلسطین و دخالت آشکار در مسائل داخلی آنان خوانده است. در این بیانیه که متن آن در روزنامه از شرق الاوسط نیز به چاپ رسیده، اضافه شده که هدفهای نظام خامنه ای احمدی نژاد که ملت دوست و برادر ایران را با تمام تکثرات قومی، دینی و مذهبیش سرکوب می کند، آشکارا گسترش شکاف میان فلسطینی ها و چند دسته کردن ملت عرب و کشاندن آن به جنگ های داخلی است. ولی صرف نظر از این دخالت های جمهوری اسلامی و واکنش های مقام های فلسطینی، خبرگزاری رویترز گزارش داده که ادامه گفتگوهای صلح در سطح رهبری دو طرف از جدی بودن آن حکایت می کند.
فرصت کوتاهی است در پایان این مجله شبانگاهی تا فقط بگوییم خدا.